بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل السابع عشر فی عموم المعاد. شونزه تا فصل از این کتاب به پایان رسید. این فصل فصل 17 همه. اگر مبانی که در اصول قبلی مکرر تکرار شد منظور نظرتون باشه، مسئله که تو این فصل هم میخواد مطرح بشه دیگه عجیب به نظر نخواهد اومد. ملاحظه فرمودین که اصلا نگاه علامه به کل ماجرای انسان و حقیقت انسان و مراحلی که انسان طی میکنه، اما از مراحلی که قبلا طی کرده به نام انسان قبل از دنیا، مراحلی که در این دنیا طی میکنه به نام انسان در دنیا، و مراحلی که بعد از مرگ طی میکنه که 16 تا مرحلهش رو بررسی کردیم، از مرگ شروع کردیم تا رسیدیم به بهشت و جهنم که آخرین نقطه سیر انسانه. این مراتب و منازل و مقاماتی که انسان طی میکنه هیچ کدام شبیه مراتب و منازل و مقاماتی که در این دنیا طی میکنه نیست. نه جنسش جنس مکانی بود که از یه مکانی به مکان دیگه منتقل بشه، اونجوری که ما از این اتاق به اتاق دیگه منتقل میشیم، به خلاف تصوری که همه ماها داریم. تا میگن قیامت، بهشت، جهنم، مرگ، تصورات همه تصورات مکانیه. خیال میکنیم همونطوری که از اینجا مثلا از هوای گرم تهران ما مسافرت میکنیم، مثلا میریم در حواشی تهران به یه هوای خنک، در هنگام مرگم از این زندان دنیا منتقل میشیم به یه جای دیگه به نام بهشت. این ذهنیت ماست. نه سیر سیر زمانی بود، به خلاف باز تصوری که ما داریم که ما خیال میکنیم سیر سیر زمانه، همونطوری که از یک روز به روز دیگه سیر میکنیم، یک شنبه در پس شنبه است، دو شنبه بعد از یک شنبه خواهد آمد و روز سه‌شنبه بعد از روز دوشنبه است. تصور ما اینه که مراتب سیرمون در قیامت هم همینطوریه. یعنی یه روزی قیامت فرا میرسد، یه روزی مرگ فرا میرسد، یه روزی نفخ صور میشود. تمام این مراتبی که تا اینجا طی کردیم نشون داد که اینا هیچ کدوم این تصورات درست نیست، بلکه انسان خودشه و خودش مثل یه ظرفی که هر عملی انجام میده در خودش میریزه. انسان خودش داره خودشو میسازه و خودش داره اون دنیای حقیقی خودشو میسازه و مرگ و منازل بعد از مرگ فقط کنار رفتن پرده است. حقیقتی همین الان موجوده. این حقیقتی که همین الان موجوده به خاطر غفلت از دیدگان من پنهانه. در هنگام مرگ فقط پرده برداشته میشه. مراتب قیامت هم فقط برداشتن پرده های متعدد از مطلبی است که همین الان موجود و حاضره. ده ها روایت و آیه، بلکه صدها آیه و روایت هم اینجا قرائت شد، از زبان علامه شرح و توضیح داده شد تا رسیدیم به این فصل آخر. یه نکته دیگه هم که مرتب تکرار شد و بیان شد اینه که ما گفتیم همواره شیئیت مساوی با وجوده و وجود مساوی با علمه. هر چیزی که چیز شد یعنی شیء شد، موجود شد. شیء یعنی موجود و موجود مساوی است با علم. به همین خاطر تمام موجودات عالم عالمند. همه ذرات عالم عالمند. البته نحوه ادراک ها فرق میکنه. یه نگاه نگاه منطقه که در نگاه منطق میگی فقط انسان حیوان ناطق است، بقیه دیگه حیوان غیر ناطقن یا جمادن یا گیاهن. پس از نگاه منطق ما این دیوار رو صاحب علم و شعور نمیدانیم، اما از دیدگاه قرآنی همه عالم موجود و با شعورن. این من شیئن الا یسبح و به حمده ولیکن لا یفقهون لا تفقهون تسبیحهم یا لا یفقهون تسبیح هم. همه عالم، همه موجودات تسبیح میگن. تسبیح کار عالمه دیگه، غیر عالم که تسبیح نمیگه. تمام عالم جنود خدا، تمام عالم زنده. پس همه موجودات مثل انسان دارای علم و ادراک و شعورن. همه عالم هم هدف داره. هیچ موجودی در این عالم باطل خلق نشده. باطل یعنی اونی که غایت نداره، هدف نداره. چیزی که هدف نداره یعنی باطل. طبق آموزهای قرآنی همه موجودات حی و عالمه و همه موجودات یه هدفی دارن و یه غایتی دارن. پس همه موجودات یه حشری دارن. لذا جمیع موجودات عالم، ام از انسان و حیوان و جماد و نبات، یه حشری دارن. شما حشرشون رو در قیامت ملاحظه خواهید کرد. حالا کیفیت حشرشون چجوریه؟ آیا حساب و کتاب دارن؟ فشار قبر دارن؟ نکیر و منکر میاد مثلا بالای سر اینا؟ یا محاسبه میشه اعمالشون؟ یا ظالم و مظلوم دارن؟ اینا رو دیگه ما نمیدونیم. از آیات قرآن اینا فهمیده نمیشه مگر در حد نهایت اجمال. بسیار مجمل چرا؟ بعضی روایات هستن که به بعضی از این معانی اشاره میکنن، بعضی از آیات هم هستن که تلویحا به این معنا اشاره میکنن. لذا مسئله معاد، این فصل اینو میخواد بگه که مسئله معاد مخصوص انسان نیست، بلکه جمیع موجودات عالم یه حشری دارن. که آیاتش حالا میاد مثلا ازل وحوشو حشرت، ازل وحوشو حشرت. وحوش چیه؟ روزی که وحوش محشور میشن. مگه وحوش حشر دارن؟ بله. پس این فصل الفصل سابع عشر فی عموم المعاد، در عمومیت معاد. عمومیت معاد یعنی چی؟ یعنی جمیع موجودات عالم، هر چیزی که موجود شد دارای یه حشری است. مسئله بالاتر باز از اونیه که تو تصور ماسا. هر چیزی که موجود شد نه فقط یعنی این دیوار و این میز و این کتاب. الان تکلم بنده موجوده یا نیست؟ پس اینم حشر داره. بصر من موجوده یا نیست؟ چشم نه، بصر یعنی اون اتفاقی که با چشم میفته به نام رؤیت، که من شما رو میبینم. این یه شیء یا یه لاشیء؟ پس اینم حشر داره. حالا چه جوریه؟ به چه کیفیتیه؟ یه پرده های خیلی نازکی از اینا رو برداشتن که اون پرده های نازک کیفیتش رو نشون میده. بعد اجمالا البته تفصیلش قابل بیان نیست، مسئله پیچیده است. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که در درس اسفارشون به جلد 9 عرض به حضور شما که اسفار میرسن، جلد 9 بحث معاد، درس رو تعطیل میکنه. ما دو تا روایت شنیدیم، هر دو تاش هم درسته، یعنی از کسایی شنیدیم که مستقیما از خودشون نقل کردن، که ایشون فرموده بود در یه روایتی فرموده بود که حوزه های علمیه کشش بحث معادو ندارن، در یه روایت خصوص تری فرموده بود علمای اسلام کشش بحث معادو ندارن. علمای اسلام. یه نفرم به یکی از این دوستانم گفت تو چی میخونی؟ گفت تو از این کتابا. گفت تو یا تو نمیفهمی چی میخونی یا اون که داره اینا رو میگه. حالا ما چه خودمون نمیفهمیم چی داریم میگیم، نه یعنی که حالا علمای اسلام نمیفهمن پس ما میفهمیم، نه، ولی ما چون نمیفهمیم خیال میکنیم میفهمیم، خیالمون راحته. اما اونا حالا چون میفهمن، میفهمن که نمیفهمن. فرموده بود علمای اسلام کشش بحث معادو ندارن. حالا کی زمینه فراهم بشه تا بشه بعد از معاد صحبت کرد؟ البته یه جمله همیشون اینجا داره، اون جمله اینه که آخر فصل فرموده ما یه اشاراتی آوردیم که اگر نمیتوانستیم عبارات بیاریم، اشارات آوردیم که اگر این اشاراتو بگیری عبارات ازش در میاد. یعنی یک نیشه قلمهایی هست، یه عبارتهای کوتاهی هست، یه کلمات کوتاهی هست. طبق عرایزی که بنده قبلا داشتم علامه متنه، یه عبارت کوتاه میگه 20 صفحه شرحشه، یه اشاره میکنه، از اون اشاره باید خیلی فهمید. آن کس از اهل بشارت که اشارت داند. از اون اشارات کنه مطلب بیرون میاد. اینو یادگار داشته باشین از من که گفتن المیزان نیشه قلمه. آقای امینی، آقای ابراهیم امینی در علامه فرموده بود که من در خواب دیدم که شما بسیاری از مطالب توی المیزان نگفتی. ایشون ظاهرن نه تایید کرده بود نه تکذیب کرده بود، ولی یکی از شاگردان ممتاز علامه فرمود اینو، این داستانو ایشون تعریف کرد. ایشون فرمود همه مطالب رو گفته ولی در نیشه قلم ها گفته، تا کی اون نیشه قلم رو پیدا کنه و چی از اون نیشه قلم بیرون بیاره. البته فقط به دقت علمی نیست، توفیق من الله میخواد، انشالله ما اهلش بشیم. حالا میفرماید که قال از سبحانه. پس این فصل موضوعش روشن شد، در این است که معاد عمومیه، یعنی جمیع ذرات عالم حشر دارن. فرمود که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمى. این یه مطلب، آسمان و زمین به حق خلق شدن و یک عجلی هم دارن. این دو تا مطلب، عجل یعنی مهلت. حالا ملاحظه بفرمایید، افاد ان خلقت ما فی السماوات والارض و ما بینهما، آنچه در آسمان ها و زمین و ما بین آسمان ها و زمین است، یعنی کل عالم ما. آسمان و زمین و ما بین آسمان و زمین یعنی کل عوالم وجود، چون مافوق آسمان ها که مافوق آسمان هاست. قبلا در رساله توحیدی ما راجع به آسمان و معنی آسمان و زمین و مافوق آسمان و عرش و کرسی و مافوق عرش و کرسی و غیب و همه اینا صحبت کردیم. اجمالش این که این آسمان ها و زمین که میگه، آسمانی که بالای سر ماست فقط یه آسمانه، سایر آسمان های هفتگانه که قرآن از اینا اسم میبره اونا بواطن این عالم هن، آسمان های باطنی هن. پس جمیع عوالم وجود شما بگو. میفرماید که جمیع عوالم وجود و ما بینهما مقرون بالحق. اولا تمام عالم با حق قرینه. حالا این با حق قرینه الان یه پیامی داره، باید پیامش رمزگشایی بشه. یعنی چی؟ و عجل مسمى، و یه عجل مسمایی هم داره. این دوتا، اینا کده تا اینجا، باید رمزگشایی بشه. ول باول سببیه او للمصاحبه، این بای بالحق یا سببیه است، یعنی اسباب خلقت آسمان و زمین حق بوده، ملات خلقت آسمان و زمین حق بوده. میگم این چوب و این میز و اگه سببیه باشه اینطوری میشه، من این میز و با مثلا اره و تیشه درست کردم، این میشه سبب خلق. من این کتاب با قلم نوشتم، این میشه سبب یا ابزار. مصاحبت یعنی همراهی. یعنی چی؟ یعنی آسمان و زمین قرین و همسایه حقن. این معنی با. و قد عرفت فی الفصل الاول ان العجل المسمى. عجل مسمى یعنی چی؟ میگه آسمان و زمین یه عجل مسمایی داره. یعنی چی داره؟ یعنی چی؟ نه یکم از این حرف میفرماید که العجل، یادتون رفته فصل عجل و دیگه، العجل المسمى. همیشه معلم ها سوالی که میکنن تو قسمت عبارت بعدی جواب بشه. والعجل المسمى هو الحیات عند الله حیاتا تامتا سعیدتا من غیر فناء و زوال ولا شوب به مزاحمات الحیات دنیا و آلام ها و اعراض ها و اغراض ها. این عجل مسمى است. آسمان و زمین یه عجل مسمى دارن. یعنی چی؟ یعنی یه زندگی تامه سعادتمندانه بدون فنا، بدون زوال، بدون مزاحمات دنیا، بدون دردهای دنیا، بدون اعراض و اغراض دنیا، همه نیش ها کشیده شده، یه زندگی حیات طیبه سعیده برای آسمان و زمین است. و هیه حیات و دار، این اون حیات و داره. دار یعنی چی؟ یعنی خانه. در زبان فارسی هیچ وقت شما پنج بار تاکید نمی کنی، زشت اصلا کلام. به خدا، به جان خودم، به جان مادرم، به آسمان و زمین، اینجوری نمیگی که یکی دوتا قسم، دوتا تاکید مثلا میکنی. اما قرآن کریم میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان. این جمله پنج تا کلمه داره، پنج تا هم تاکید داره. تو فارسی اصلا نداری همچین چیزی که پنج تا کلمه داشته باشی، پنج تا تاکید. یکیش ان است، یکیش لام لهیه، یکی خود هیه است، یکی الف و لام سر خبر الحیوان، یکی هم سیاق اسمی است. اگه جمله اسمیه بیارید خودش یه تأکید توشه. اگه بگین جاء علیون تأکیدی نداره، اما اگه بگین علیون جاء یه تأکید داره. اگه بخوایم فارسی ترجمهش کنیم، این 5 تا تاکید، 2 تاش حصر، 3 تاش تاکیده. حصر تاکید انحصاریه، میشه حقیقتاً و حقیقتاً و حقیقتاً فقط و فقط آخرت زندگی باقی است. تأکید رو کجا میارن؟ در مقامی که شنونده منکره یا مردده. اگه شنونده منکر و مردد نباشه معنی نداره من بگم به والله و به بالله و به تالله، به سوره حمد و سوره قل هو الله که لامپ اینجا روشن است. لامپ اینجا روشن است، همه دارن میبینن، احتیاج به تأکید نداره. کجا باید تأکید کنم؟ وقتی شما رو احتمال میدم که یا مرددی یا منکر. هرچی شما تردیدت بیشتر باشه یا انکارت بیشتر باشه، من باید تأکیدمو اضافه کنم. 5 تا تأکید یعنی این شنونده اصلا قبول نداره این جمله رو. میگه بابا حقیقتاً 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 فقط و فقط آخرت زندگی واقعی است. زندگی واقعی کدوم زندگیه؟ زندگی واقعی اونه که وقتی شما یه چیزی خوردین، لذت این خوردن همیشه با شما باشه، نه فقط اون لحظه که لقمه در دهانه. لذت خوردن فقط ماره اون لحظه که لقمه در دهانه، قبل از اینکه به دهان برسه، بعد از اینکه فرو بره دیگه لذت نداره. تازه مصیبتاش بعدش شروع میشه. تازه ترش این که اگه بخوای این لقمه رو آماده کنی باید چقدر مسافت طی کنی. حالا اونایی که سر سفره برشون آماده میکنن نمیفهمن من چی میگم، اما اونایی که باید برای دیگران سفره آماده کنن میفهمن که تا این لقمه آماده بشه چقدر مصیبت باید کشیده بشه. بعد حالا تازه میخوره، تازه عوارض بعدیش، حالا اون عوارض بعدیش بمانن. بقیه لذایز دنیا هم اینطوریه، ولی آخرت حیات باقیه بدون دردسر. لذا قرآن کریم به دنیا نمیگه خانه، به آخرت میگه خانه. میگه ان دار، دار یعنی خانه، دار الاخره. به دنیا هیچ جا نگفته دار، مگه با پسوند. میگه دار الغرور، دار غروره، فریب میده آدمو. غرور یعنی چی؟ قررهو یعنی اظهار و نص و ابطان القش. شما بیایی با من مشورت میکنی، ظاهرم ظاهر نصیحتگوه اما در باطنم معاذالله خیانتکارم، اینو بشکن غرور، فریبت دادم. ظاهر ظاهر نصیحتگوه، باطن باطن فریبکاره. آقا به فکر آیندت باش، به فکر شخصیتت باش، به فکر مقامت باش، به فکر بچه هات باش، به فکر با همین داره میبره میبره میبره، بعدم صاف میندازه تو جهنم با همین فکر. این میشه اظهار و نص. آدم باید به فکر بچهش باشه دیگه، به فکر تربیت بچهش نباید باشه، به فکر زندگی بچهش نباید باشه، به فکر آینده خودش نباید باشه. همه این فکرها رو باید داشته باشه. با این فکر آدم رو میبره. البته این فکر حالا نریم تو این وادی نریم، این فکرها رو باید داشته باشه، ولی چجوری حالا باید داشته باشه بمانم. دار اینجا نیست، دار اونجاست. لذا میفرماید که بله، این معنی عجل مسماست که یادتون رفته بود اولین فصلی که گفتیم عجل مسما اینه. بله مگه ندارن؟ این من شیء الا عندنا خزائنه، این من شیء الا عندنا خزائنه. معاد یعنی بازگشت این اشیا به اون خزائن. تمام اشیاء این عالم به خزائن خودشون رجوع خواهند کرد. معاد بر وزن مفعله، از ریشه عود یعنی بازگشت. همه موجودات از عالم بالا مگه نازل نشدن؟ همه اینا از پس این نزول یه صعودی خواهند داشت، پس همه به جایگاه قبلی خودشون باز خواهند گشت. اون جایگاه کجاست؟ اندالله. عجلون مسمم مگه نگفتیم تو فصل موت اندهو؟ بعد گفتیم آنچه که اندالله چه خصوصیتی داره؟ دائم، غیرفانی، زوال ناپذیر، از همه شوائب خالیه، علم نداره، درد نداره، رنج نداره. پس عجل مسمم اینه. حالا میفرماید که بله همه مواد دارن. بله تا اینجا فعلا به این هنوز به سوال شما نرسیدیم. تا اینجا فعلا یه گزاره اعلام کردیم که همه مواد دارن. این یک دلایلش هم از آیاته. مگه نمیگه آنچه که ما بین آسمان و زمین است و خود آسمان و زمین است یه عجل مسمایی داره؟ یعنی چی داره عجل مسما داره؟ شما عجل مسما رو برای من تعریف کن. عجل مسما رو از آیات دیگه استخراج میکنه، یعنی حیات باقی غیر فانی غیر مشوب با آلامه، این میشه عجل مسمى. پس همه موجودات به یه نقطه باز میگردن که این گونه است، این میشه عجل مسمى. هنوز حق رو نگفتیم ما، چون تو آیه دو تا مطلب رو ثابت کرد، فرمود یک عجل مسمى دارن، دو به حق خلق شدن، حالا یا به سبب خلق یا به مصاحبت حق. بعد میفرماید که ان من شیء الا عندنا خزائنه، هر موجودی در نزد ما یه خزائنی داره، آن صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، و ما ننزله الا بقدر معلوم، آنچه که تو این عالم نازل شده قدر داره. اینجا کلاهه، نخ خالصش مال اون عالمه که عالم خزائنه. فمن با او حیات جمیع هذه الموجودات، اون منبع فیضان حیات کجاست که همه موجودات از اون منبع دارن فیض میگیرن، علا کثرتها و تفصیلها، با وجود همه این کثراتی که میبینین منبع حیات همه اینا کجاست؟ حیات اینا که مثل حیات این مدلی که توی دنیا میبینین که نیست. موجودات عالم مثل ماشین نیستن که از کارخونه ماشین سازی بیان بیرون. یه ماشین از کارخونه ماشین سازی میاد بیرون، اینو کارخونه میسازه، بعد کارخونه ورشکست میشه، این شاید تا 100 سال دیگه هم باشه. کارخانه فقط سبب موجده اینه، سبب مبقیش دیگه نیست. کارخونه اینو ایجاد میکنه، بقایش دیگه با کارخونه نیست، کارخونه باشه نباشه این هست. اما وقتی شما جلوی آینه میستین، تصویرتون میفته توی آینه، شما هم سبب موجده تصویرید، هم سبب مبقیه تصویری. یعنی تصویر ایجادش به شماست، بقایش هم به شماست. شما اگر بکشین کنار تصویری در کار نیست. اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها، نیاز جمله عالم را، نیاز جمله عالم را، نه یعنی نیازی که من الان نیاز به پول دارم، نیاز به وجود دارم. من پولو برای خودم میخوام، باید خودم باشم تا پولو بخوام. خب وجود الان که به من میده، میگه ما مثل این نیستیم که خدا ما رو خلق کرده باشه التماس داد دیگه برو، چه خدایی باشد چه نباشد من هستم. اگر یک لحظه از ما قطع توجه کنه، سریان وجود که در ما هست قطع میشه، ما دیگه در کار نیست. ما مثل تصویریم، ما مثل تصاویر، ما ظهوریم. ظهور یعنی چی؟ یه آدم در هزار تا آینه ظهور کرد، اون تصاویر در آینه ظهور اون آدمه، اون آدم علت موجده تصویر، علت مبقیه تصویر هم هست. اگه اون آدم نباشه دیگه تصویری نیست، نه اینکه اگه این آدم بره تصویر است، نقاشی نیست، تصویر توی آینه است. عالم تصاویر خداست. این فرمایش امام رضا علیه السلام که به آینه مثال زده، گفتن بهترین مثال و بی‌نقص‌ترین مثال، آخه چند تا مثال هست، یکی همون نخ و کلاهه، یکی موج و دریاه، بهترین مثال آینه و تصویره، هیچ اشکالی نتونستن به این مثال بگن. فرمایش امام رضا علیه السلام، ملا صدرا از آینه خیلی اظهار تعجب میکنه، آینه چیز عجیبیه، خیلی مطالبو نشون میده. منتها آینه که میگیم منظورمون از آینه شیشه جیواندود نیست، منظورمون تصویره. فرض کنیم بدون آینه 100 تا تصویر از من اینجا شما ایجاد کنید. عالم تصاویر، عالم ظهوره، هم هازا ما نستله و علیه به ظهور. یه برهان بسیار قوی در اول رساله، فصل چهارم رسالت الولایه بر این مطلب اومده. احدی در تاریخ اسلام برای این مسئله برهان نیاورده. علامه اونجا فرموده این مطلب در کتاب‌های دیگران نیست. یه برهان ریاضی آورده برای اثبات این چیزی که بنده عرض کردم، که عالم ظهور خداست. حالا ما الان موضوع بحثمون این نیست که اونو شرح بدیم. می‌فرماید که منبع حیات جمیع موجودات یه منبع تامه غیر محدوده و معاد موجودات هم به منبعشونه. مثل فرمایش حضرت که فرمود وقتی که این نور خورشید قطع میشه، این پرتو نور به کجا برمیگرده؟ عالم هم به همونجا برمیگرده. انا لله و انا الیه راجعون. میگه چی آیه؟ چی لله؟ چیه چی لله؟ انیت یعنی چی؟ یعنی مای ما مال خداست. نه قدرت ما مال خداست، نمیگه ان قدرتنا لله، نمیگه ان علمنا لله، نمیگه ان ثروتنا لله، ان قدرتنا لله، میگه انا لله، انیت ما مال خداست. یعنی من به خدا من شده، همونطور که تصویر به صاحب تصویر شده تصویر، انیت من از آن اوست و انا الیه راجعون. به زودی پرده برداشته میشه، میبینین که انیت مال اون بود. لذا یه ان بیشتر یه انا بیشتر نیست سوالم. اون کیه؟ همونه که میگه لمن الملک الیوم، خودش جواب میده لله الواحد القهار. واحد قهار یعنی یکی که در کنار خودش دو نمیپذیره، نه یعنی این که دو رو ترد میکنه، دوی در کنارش ظهور پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اون یک بی‌نهایته، بی‌نهایت در کنار خودش دو قبول نمیکنه. من زمانی یکم، این یه یک دیگه است که من محدود باشم، اینجا حد من تموم میشه، این یک دوم شروع میشه، اینم یک سوم، اینم یک چهارم. الان شما تا هزار تا یک اینجا میبینی. چرا؟ چون همه این یکا محدودن. اگر این کرانه رو بشکنه، اگه حدود رو بشکنه، اگه طول و عرض و ارتفاعش اتساع پیدا کنه، جا برای من میذاره. حالا شما فرض کن هیچ حدی نداشته باشه، وجود نامحدود اجازه ظهور به کسی نمیده، غیرتش غیر در جهان نگذاشت که یکی از تو هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. این اون منبعه که اینا به اون منبع باز میگردن. باز میگردن یعنی چی؟ یعنی توهم برطرف میشه. اینجا توهم وجود ما داریم، توهم زدیم، خیال میکنیم ما هستیم، آسمانی از زمینه، همه چی هست تو این دنیا جز خدا. خدا کو؟ خدا رو باید نشون بده. این که تخت است، این دیواره، این که دوربینه، این که من همین شما، این صندلیه. خدا کو؟ خدایی در کار نیست. و هازا هو الذی یعطیه کون الخلقت بالحق. اینه اونی که معنی که میگه خلقت با حق ممزوجه. حقش کیه؟ حقش خداست. حقشو بگیر چی میمونه؟ هیچ. فان الباطل هو الفعل الذی لا ینتهی الی غایه تکون هی المنتهى الی. باطل اونی که غایت نداره، اگه یه فعلی هدف نداشته باشه باطل. و المراد بالفعل و من المحال ان یکون المراد والغایه بالفعل. محاله که مراد از فعل خود فعل باشه، محاله که مراد از دانه خود دانه باشه. مراد از دانه چیه؟ درخت. هیچ وقت مراد از فعل خود فعل. چرا؟ در یه صورت میتونه مراد از فعل خود فعل باشه، در صورتی که اون فعل کامل کامل باشه. اما یه دانه‌ای که باید بشه درخت، این ناقصه، باید سیر تدریجی داشته باشه تا بشه درخت. تنها کاملی که هیچ سیری نداره خداست. خدا کاملیه که از هیچ کمالی خالی نیست. برای این مطلب برهان داریم، برهانش اول رساله توحیدیه گفتیم. میفرماید که محاله که مراد و غایت از فعل خود فعل باشه و از خلق خود خلق باشه. الا ان یکون کاملا فی اصل وجوده، مگه اینکه همون اولی که خلق میشه کامل خلق باشه. هیچ موجودی تو این دنیا کامل نیست، همه دانن، گردن، همه ابتدان، همه کودکن، سیر دارن، باید حرکت کنن تا به جایی برسن. همه عالم یه کارخونه است در حال حرکته، هیچ چیزی متوقف نیست. تمام ذرات عالم دارن تبدیل میشن، همه دارن سیر میکنن. خاک داره از تو ریشه گیاه میره میشه گیاه، گیاه داره میره تو بدن حیوان میشه حیوان، حیوان توسط انسان خورده میشه میشه انسان، همه در حال تکاملن. میفرماید که ثابت فالبراهین مطبقتون علا ذالک. ما برای این مطلب برهان داریم، تازه این از قضایای بدیهیه. من القضایا التي قیاساتها معها، یعنی بدیهی، قضیه بدیهی اثبات نمیکنه. مثل آیه قبلی این آیه است، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمینه باطل خلق نشده. و هی سلم یفرق سبحانه فی السیاقین بین الموجودات الحیه به اعتقادنا و غیرها و العاقله و غیرها. ببینید گفت و ما خلقنا السما و الارض و ما بینهما. ما در زبان عربی به چی اطلاق میشه؟ عم از عاقل و غیر عاقل. پس در این آیات قبلی که ملاحظه فرمودید، عاقل و غیر عاقل همه رو تو خودش جا داد. میگه همه موجودات، چه عاقل چه البته خیلی جالبه، میگه موجودات زنده به اعتقاد ما و غیر زنده به اعتقاد ما. ما اینا میگیم غیر زنده، از لحاظ اعتقاد ما این زنده نیست دیگه، حیات نداره، ولی از لحاظ نگاه عارفانه قرآنی، از لحاظ نگاه الهی وحیی، همه موجودات عالم زنده. میفرماید که حالا که اینجوری شد، علمنا، ما میفهمیم، ان حکم المعاد والحشر یعم الجمیع، معاد و حشر همه موجودات رو در بر میگیره. ثم انه سبحانه قال فی خصوص الاحیا من خلیقت الارض، به طور خاص راجع به موجودات زنده اینطوری فرمود، فرمود و ما من دابتن، هیچ جنبنده ای نیست، فل ارض در زمین، ولا طائر یطیر به جناحیه، هیچ موجود آسمانی پرنده ای که پرواز کنه نیست، الا امم امثالکم، مگر امت هایی مثل شما. امت به کی میگن؟ امت به یه مجموعه از افراد میگن که هدف واحد دارن، به مجموعه از افراد که هدف واحد دارن میگن امت. میگه اینا هم امتن، امت مورچه ها، امت گنجشک ها. این چند تا داستان قرآن کریم خیلی قابل تحمله، که میگه ملکه مورچه ها گفت قالت یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، آی مورچه ها برین توی خونه هاتون. این سلیمان و قومش قوم لا یشعرون، اینا شعور ندارن، شما رو زیر دست و پا له میکنن. یا مثلا داستان هدهد، اینا جای تأمل داره. میفرماید که اینا امتهایی مثل شما، ما فرطنا فی الکتاب من شی، هیچ چیزی نیست الا اینکه ما در کتاب اینو ازش حرف زدیم، تبیان لکلش. ثم الی ربهم یحشرون، اینجا دیگه به صراحت میگه همه اینا به سوی پروردگارشون محشور میشن، یعنی تمام این پرنده ها، تمام این جنبنده ها، همه موجودات اینا حشر دارن. و ظاهر و حاز آخر الآیه ان حشرهم انما هو لکنهم امما امثال الناس غیر باطل الخلق، میگه آیه نشون میده که اینا امتهایی مثل ما هم و هش و خلقتشون هم باطل نیست، خلقتشون باطل نیست، باید یک منزلگاهی در نهایت باشه که اینا به اون برسن. یه جمله است، یسالونک عن ساعت ایان مرساها، مرسا کجاست؟ این کسی که سوال کرده کل عالمو یه تن واحد دیده، مثل یه کشتی. در کشتی شما چی دارین؟ شما ساکنان کشتی رو دارین، انسان ها هستن، در و دیوار و عرض شود که پنجره و کف و همه این مجموعه با هم داره به سمت لنگرگاه حرکت میکنه. لنگرگاه این عالم معاد این عالمه، اصلا نمیشه شما یه متحرکی داشته باشی که این متحرکی غایتی نداشته باشه، همه دارن حرکت میکنن، پس همه یه غایتی دارن، در اون غایت باید قرار پیدا کنن. قرار یعنی چی؟ یعنی از حرکت باز بایستن و آرامش پیدا کنن. اونجایی که انسان از سفر باز میسته و آرامش پیدا میکنه خانه انسانه. خانه کجاست؟ نه فقط انسان خانه ای داره که دارالآخر است، جمیع موجودات عالم یه قرارگاه دارن. میگه قرارگاه یعنی جایی که میخوای اونجا قرار پیدا کنی. قرارگاه این عالمی که در حال حرکت کجاست؟ معاده. پس جمیع موجودات یه حشری دارن، کما ان الجمع والحشر مقصود للفرق و نشر، یعطی ذالک سبحانه ان من شیء الا عندنا خزائنه. جمع و حشر مقصود فرق و نشره. یعنی چی؟ یعنی شما ابتدا منتشر میکنی بعد جمع میکنی. عالم از یه جایی نازل شده، از یه نقطه واحده ای، ان من شیء الا عندنا خزائنه، منتشر شده، این عوالم وجود درست شده، دوباره به یه نقطه اولیه خودش باز خواهد گشت، اون نقطه جمعه شد فرق. اگر نه اینکه خدا بود و خدا، پس این کسرات چیه؟ این کسرات در اثر تنزل در عوالم وجود درست شد دیگه. دوباره این کسرات یه بازگشتی خواهد داشت به یه نقطه وحدت، اون نقطه وحدت کجاست؟ الیه راجع اون. اونجاست که میگه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. شما تا حالا دقت کردین به این جمله‌ای که روز 10 بار واجبه بگین؟ مالک یوم الدین یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه یعنی چی؟ باطنش چیه؟ آب چی کار میکنه؟ مالک این کیه؟ در قیامت معلوم میشه. اینجا معلوم نیست. آب مگه آب نیست؟ آب آب یا آتشه؟ آب بودنش از کی گرفت؟ مالکش خداست. اونجا معلوم میشه. اونجا معلوم میشه که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. کسرات میسوزه اونجا. بله حشر عمومیه، یه حشر خصوصی داری یه حشر عمومی داری. یه واقعیتی است که هست، شما میتونی اینجا ببینی، میتونی سب کنی تا ببرنت ببینی. همینجا میشونی ببینی، همون که جلسه قبل گفتیم اونجوری. بل عمل صالح یرفعه. اصلا شریعت آمده تا شما همینجا ببینید. کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم ثم لترمون ها عین الیقین. شما اگر یقین داشته باشید جهنم رو میبینید، بهشت رو میبینید. جهنم و بهشت آخرین منزل سیر قیامته. وقتی میگه جهنم رو میبینید بهشت رو میبینید یعنی چی؟ یعنی همه مراتب رو طی خواهید کرد. یعنی از موت گذشتین، از حساب گذشتین، از صراط گذشتین، از میزان گذشتین، از شهدای قیامت گذشتی، از اعراف گذشتی، رسیدی به جهنم بهش که آخرین مرتبه سیره. وقتی شما رسیدی به آخرین مرتبه سیره، همه مرتبه قبلی رو طی کردی. میگه جهنم رو میبینی، بهش رو میبینی. البته آیه چون در صدد تهدیده میگه جهنم رو میبینی، ولی مفهوما یعنی بهش هم میبینی دیگه. میفرماید که پس همینطور که خدا منتشر کرد عوالمو، در یه نقطه جمع خواهد کرد. کذا صفاته و اسماءه تعالی فاعتبر ان کنت من اهلهی ان شاء الله. میگه اگه از اهل این مطالبی پس فاعتبر. یه کلمه گفت، همینطوری گفت، نیشه قلم دوباره فرماید کذالک صفاته و اسماءه. تمام آنچه که شما داری میبینی، داری خدا رو میبینی. چرا؟ آب چیه؟ پس ساقی رو داری میبینی. دکتر چیه؟ پس شافی رو داریم. چرا شما وقتی مریض میشین نمیدین بقالی سر کوچه‌تون؟ چون از بقالی سر کوچه اون چیزی که شما میخواین به دست نمیاد. شما چی میخواین از دکتر؟ شفا میخواین. پس شما شافی رو صدا میزنین. منتها این آقا رو شافی میدونین که پزشکه فعلا، و اون داروش رو شافی میدونین. لذا شما در مقام سیرتون دائما در این عالم با اسماء الله کار دارین. لذا عالم پر از اسماء اللهه. اصلا عالم خدای ظاهره. اونجا فقط پرده میره کنار، این آشکار میشه. بله این شرک ماست. شرک شریک قائل میشیم دیگه. ما مشرک نیستیم. ما کافریم. چون مشرک اونیه که میگه اول خدا دوم دکتر. ولی در مقام عمل ما اصلا با خدا کاری نداریم، ما فقط با پزشک کار داریم. پس ما کافریم. به همین خاطر شیخ شوشتری بالای منبر گفته بود فردا بیان یه چیزی، تمام انبیا و اولیا گفتن من میخوام خلافش رو بگم. همه تعجب کردن، گفتن عجب شیخ چی میگه. دو سه روز مردم رو سر کار گذاشت، نگفت. هی میگفت بیاین میخوام یه چیزی بگم بگین. بعد هی جمعیت زیاد میشد تا اینکه روز آخر گفت همه انبیا و اولیا گفتن که مشرک نباشین، من میخوام بگم بیاین مشرک بشین، بیاین یه ذره هم خدا رو تو کارامون دخیل کنین. چون خدا از تو کار ما دخیل نیست. نه واقعا خدا وکیلی، اصلا این کتاب ببندیم. خدا وکیل. خدا کجای زندگی ما؟ یه خدای موهوم بی خاصیته، بی اثره. فقط گاهی وقتا کارامون که حل نمیشه یه دعوایی باش میکنیم برای دعوا و قر زدن و اینا. مثل این مادر بزرگامون، مادر بزرگای قرقرمون قرقر میکنیم پدر بزرگا و مادر بزرگا، پدر بزرگا رو هم بگیم. ما فقط خدا رو برای این کار میکنیم، قرقر کنیم سرش. چرا 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 اینجوری نشد، چرا اونجوری نشد. همه هم دارن میگن چرا. اون میگه چرا بچه نمیده، اون میگه چرا بچه زیاد دادی. همه چرا، چون نمیدونن چی به چیه. خیال میکنه مثلا این، من خیال میکنم اینو میخوام، در واقع که نمیدونم چیه. میگم چرا اینو بهم ندادی. اون میگه که اینو داره، میگه چرا اینو بهم دادی. اون میگه چرا ندادی، اون میگه چرا. من چی؟ خدا خودش روح عالمه دیگه. تجسمن روح الله، خدا روح عالمه، روح خداست. روح بگیری چیگه بقیه چیزی باقی نمیمونه. حالا میفرماید اسما و صفات خداست در واقع کل عالم. البته بازم اسما و صفات غیر خداست. اسما و صفات هم اگر ببینیم بازم بینش شما ناقصه. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور. حجاب نور چیه؟ اسماء خداست. اسماء خدا حجاب نوره. باید این حجابم پاره کرد. این حجاب فقط در شریعت اسلام پاره میشه. اسلام یه توحیدی داره ماورای اسماء، توحید اطلاقی. فتصل الى معدن العظمه. تا ما حجابای نور رو پاره کنیم، یعنی اسماء او، و تصل الى معدن العظمه، برسیم به معدن عظمت که توی ذاته. و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. بعد چجوری؟ الهی وجعلنی من منادیته فعجابک. تو باید صدا بزنی تا من بیام. و لاحظته فسعق لجلالک. سعقه میخواد. سعقه یعنی چی؟ یعنی موت. باید من برم کنار تا اون بیاد. من باید بمیرم. فسعق لجلالک و تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک. تمام عرفان تو این چند کلمه مناجات شعبانی است. می فرماید که پس حشرهم الى ربهم نتیجت و کونهم اممن امثال الناس. همه موجودات امتهایی مثل مردم هن. همه مظاهر اسماء هن. چشم باید باز کنه کسی ببینه. ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم، با شما ما نامحرمان ما خاموش. این دهان بستی، دهانی باز کن. این تا بسته نشه که دهانه دیگه باز نمیشه که. تا خورند لقمه های راز کن. کلامونا لفظون مفیدون کستقیم، حرفون و حرفون سمه حرفون الکلم. آه دو کلمتون ول قولو ام و کلمتون ده ها کلامون قدیو ام. و ما فرطنا فی الکتاب من شی فانه ما فرطنا فی الکتاب من شی. نکره در سیاق نفی اومده، هیچ من استغراقی هم اومده سرش، هیچ. اصلا نمیشه اینو ترجمه کرد به فارسی. یعنی هیچ چیز را ما در این کتاب ناگفته نذاشتیم. تبیان لکل شی. یه نفرم مظهرشه امروز یه مظهر تبیان لکل شی، یه مظهر داره، اون امام زمانه. فانه الکتاب الحق الذی یقول فیه هازا کتاب و ناینطق علیکم بالحق. این کتاب ماست، به حق نطق میکنه، منتها استنتاق میخواد. یه عالم بزرگ اینجا نشسته ساکت، باید استنتاق کرد تا حرف بزنه. مرحوم عاشق آقا بزرگ ساوجی گفت یه تابستون طرف میگفت ما توی ده باش بودیم، اصلا نفهمیدیم این سواد داره. بعدا فهمیدیم این عاشق آقا بزرگ ساوجی بوده. عاشق آقا بزرگ ساوجی از نوادر اولیای خدا بود. میگفتن آقای بروجردی تو کوچه‌ش هم نرفت. افشر عشق اون گشته، آقای بروجردی تازه میگفت، عاشق بزرگ ساوجی، شاگرد آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی بوده، همون که تفسیر قرآن داشته، آیه رو به سی شکل تفسیر میکرده. آخون ملا فتحعلی سلطان آبادی، همین آخون ملا فتحعلی همونی بوده که بدنش جرب داشته، وقتی میخواسته بره مکه میگه خدای من این بیماری رو از من بگیر، من برای تو میخوام اینو. بعد که برگشتم دوباره بهم پس بود، نوکرش گفته بود وقتی خواستم لباس تنش کنم صورتم برگردوندم، اینقدر بدن زیبا شد. میگه بدنش شده مثل بلور، بدنی که تمام زخم و لک و پیس و چرک و خون و، میگفت انقدر بدن زیبا شده بود مثل بلور که نوکرش میگه صورتم برگردوندم، ترسیدم شوپنهاگ باشه نگاه. بعد میگه وقتی برگشت دوباره بیماری بهش برگشت. در اواخر هم نابینا شده بود، مثلا دنبال عباش میگشت، همه میگشتن دنبال عبای آقا، میگفت مگه کورین اینجاست؟ نه این مگه کوریدو نمیگفت، مگه کورید یکی دیگه میگفت، مگه کوریدو یه نابینایی بوده حافظ قرآن بوده. بعد این حواشی سخت شرلومه که پیچن در پیچ است، این شرلومه میگفت یکی بچهش گریه میکرد، خانم گفت آقا این بچه کش مرزی، گفت بده من، این شرلومه رو جلوش باز کرد، میگه بچه قش کرد تا سو مثلا کتابو نگاه میکنه آدم وحشت میکنه. تو این حواشی این نابینا حواشی شرلومه میگفت آیات قرآن رو دست میذاشت نشون میده. بعد میگفت مسخرهش میکردن، میگفتن کور، میگفت مگه کوری؟ خودش نابینا بود. گفته بود مثل نور میبینم آیات. میگفت این آقا سه ماه تابستون با ما بود، ما نفهمیدیم مثلا این عالمه. مرحوم علامه تهرانی همه خوندید دیگه، توی مهرتابان نقل کرده، میگه به ما گفتن یه کسی اومده به نام علامه طباطبایی، دریای علمه. میگه وقتی رفتیم خدمتش دیدیم این همون سیدیه که تو کوچه ها میدیدیمش، خیال میکردیم سواد نداره. مدت ها ما اینو تو کوچه میدیدیم تو خیابونای قم، اصلا نمیفهمیدیم که این سواد داره. علامه طباطبایی. و حقیقت الکتاب توتی ان لا تکون الاختلافات التي تجعل الدواب و تیر امتن تفترق كل امتن عن غيرها باشكال و صور و افعال و خواص فيها لغوا باطلا. مگه نمیگین که همه چیزو در قرآن گفتیم؟ مگه نمیگین این موجودات با هم اختلافات دارن؟ میفرماید که مگه نمیگین قرآن کتاب حقه؟ مگه نمیگین ما همه چیزو تو این قرآن گفتیم؟ حقیقت کتاب که گفتی این قرآن حقه نشون میده که این اختلافاتی که چارپایان و پرنده ها دارن، که این یه امته، اون یه امت دیگه است، و تفاوت این امت ها با اشکال و صور و خواص، پرنده یه کاری میکنه، گوسفند یه کار دیگه میکنه، مورچه یه کار دیگه میکنه، شما مگه نمیگین همه چیز در این کتاب آمده؟ این اختلافات اینا مگه نیامده؟ مگه این کتاب کتاب حق نیست؟ پس باید این اختلافات با یه حقی همراه باشه، باید یه ثمره‌ای داشته باشه، یه حقیقتی داشته باشه، یه غایتی داشته باشه. اینا لغو و باطل نیست، بلکه مؤثر در اون غایت و اون منتهاست و هلاک نمیشه و زوال نمیپذیره الا کان الاختلاف باطلا، ولی این اختلاف باطله و این کتاب توش تفرید هست که این اختلافات رو نفی کرده و مخل اتقان قرآنه. نتیجه این که ان الحیوانات الارضیه امم امثال الناس بینهم و مال الناس من العود الی ربهم. این اختلافات، این موجودات مختلف، امتهایی مثل مردم، مثل ناس هستن که اینها مثل مردم یه عودی دارن عند الله سبحانه. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و ما بس فیهما من دابت و هو علا جمعهم ازایش آوردی. خیلی این آیه عجیبه. ما چقدر قرآن خوندیم چقدر نفهمیدیم. از کرامات ما این است. چقدر خوندیم چقدر نفهمیدیم. هرچی بیشتر خوندیم بیشتر نفهمیدیم. خب ضمیر همو برای کی میارن تو ادبیات عرب؟ برای عاقل. هیچ وقت برای حیوانات، دیوارها، درختها، آسمان، زمین ضمیر هم نمیارن در ادبیات عرب. آیه رو ببینید، و من آیاتهی خلق السماوات، از آیات خدا خلق آسمانها، زمین و جنبندگانیه که در آسمان و زمین پراکنده کرده و هو خدا علی جمعهم. طبق قانون ادبیات باید چی بگه؟ هو علی جمعها باید بگه. به غیر عاقل ضمیر مفرد مؤنث برمیگرده، ولی میگه جمعهم. چرا میگه هم؟ چون اینجا بحث عاقله، اینجا الان اینا عاقلن چون بحث جمع ایناست، اینا در مقام جمع و حشر و معاد عاقلن، موجوده، حی عاقلن. و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. میگه میفرماید که تو آیه قبلی فقط زیروه رو گفت، اینجا غیر زیروه هم داخل کرد، تازه ضمیر هم برگردون. البته ضمیر هم حضرت علامه تو صفحه بعد میگه، میفرماید که ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. این از اونها بالاتر، همه موجودات آسمان و زمین عبد خدا. عبودیت کار کیه؟ عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی نسب العبد نفسه فی مقام العبودیت، یعنی عبد خودش رو در مقام عبودیت نسب کنه. خب این برای انسان مشخصه، من عبد تو هم، هر چی از آن من است از آن توست، این میشه مال من، ازا سجده میکنم. سجده یعنی فنا، یعنی من نیستم، توی. حالا آسمان و زمین چجوری اظهار عبودیت میکنه؟ میفرماید که لقد احصاهم و عدهم عدا. بالاتر از این، کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه اینا در قیامت آتیه، به نزد خدا میان. چجوری؟ فردا. فردا نه فردا، فردن. حالا فرد باید معلوم بشه یعنی چی؟ این فرد اون فردی که ما خیال میکنیم نیست. اصلا ما کلا بهتر دیگه خیال نکنیم. هر چی خیال میکردیم باطل. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا کلهم آتیه یوم القیامت فردا. بله من عاقله، اما بالای ما بود. حالا می فرماید که این عبارت عبدا یعطی ان لکل منها عبودیتون. حالا شما قبول، من اومده، این من آسمان ها کیه؟ پس فقط انسان نیست. یعطی ان لکل منها عبودیتون به حسب نفسه، هر موجودی که حالا این آیه داره شاملش میشه یه عبودیتی داره. و نسکن الیها، یه نسکی داره، یه احکامی داره که یتقرب بهی الی ربه، که به سوی پروردگارش تقرب میجوید. و قد مر تفسیر الفرد، حالا راجع به فرد صحبت میکنه. و علم ان قوله و کلهم آتیه یوم القیامت فردا علامات تفسره الآیات من معنی الجمع وقد تکرر اطلاق الجمع والحشر علی البعث فی الآیات. نه امروز تموم نشد، حاشیه زیاد رفت. تا همین قسمت باشه ان کل من، انشاءالله ادامه شو بعد نرزیم. اللهم صل علی محمد.
اول معنی جمع باید بگیم، بعد معنی فرد.
فرد و جمع یه معنی دیگه غیر از اون ظاهری که جمع، نه این جمعمون اینجا جمعه.